درصدی رو برای افزایش جمعیت، در واقع این واقعیت، ما دیگه نسیه حرف نمیزنیم.
بله.
این نقده.
ببینید آقای موسوی،
نه درست میفهمم. عوام فریبانه، من این تعبیر رو نمیپذیرم.
نه جسارتا من به شما جسارت نکردم.
تعبیر خوبی.
ببینید این تعابیر، مثلا یه در یه دوره‌ای رئیس جمهور وقتی اومد گفت آقا بر خانواده‌ای که صاحب فرزندی بشه 1,000,000 تومان باید به حسابش ریخته بشه. یه دورم اجرا شد اما مجلس جلوش ایستاد و نذاشت این کارو بکنه. خب عوام فریبانه بود این طرح. حالا من نمیخوام بگم رئیس جمهور عوام فریبه، منظورم این نیست اصلا. میخوام بگم این طرح چقدر اجرایی میشه. ببینید آقای موسوی، الان سهام که شما گفتید اکثر پتروشیمی‌ها واگذار شدن به بخش خصوصی. خب دولت چیزی در استش نداره که بیاد سهامش رو واگذار کنه. یعنی میخوام بگم وقت بعضی وقتا یه طرحهای شما ارائه میدید، به این نگاه بکنیم که الان سهام چند تا پتروشیمی یا پالایشگاه در اختیار دولت هست که بیاد واگذار کنه به خانوارها به این شکل. یعنی عدد و رقم‌های اینا رو سنجیدید که این طرحو تصمیم گرفتید دربارش؟ به نظر من یه سنجش کاملی در این باره صورت نگرفته. خب مشابه اینها رو خود معاونت رئیس جمهورم در امور زنان هم این کارو کرده اما نمیتونن اجرا بکنن. مجلس قبل هم کاری تو این زمینه کرده بود اما منابع میخواست و امکانش وجود نداشت. حالا همین طرح تعالی جمعیت و خانواده رو اگر به سامان برسونید 30,000 میلیارد تومان منابع میخواد. دولت باید بتونه بده دیگه. عملا در این دولت نتیجه نخواهد گرفت آقای موسوی. بعد به دولت بعد خلاصه تأثیر بفرمایید برای طرحهای اینچنینی. برای همین مردم میشنون و میگن که خب چقدر میتونه اثرگذار باشه. بالاخره یه واقعیتایی باید ببینیم دیگه. حالا خانم دکتر ترابی اشاره به عدد و رقم و آمار و نگاه کارشناسی کردن. منم نگاه کردم اینکه خب آقا این پتروشیمی و پلاژیکا مگه چند تاش دست دولت الان که بیت سهامشو بده. حالا شما میخواید این سهام واگذار کنید توسط اون بنیاد، اصلا اون بنیاد ایجاد میشه؟ میذارن به وجودش بیارید؟ ببینید اینا سوالاتی است که به ذهن میاد، نه ذهن من، ذهن خیلی از مخاطبا میاد که چقدر اینا واقعی است. به هر حال تشکر میکنم از جناب آقای موسوی به خاطر نگاه مردمی که دارید و تلاشی که دارید برای سیاست‌های کلی جمعیت می‌کنید و براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. خانم دکتر ترابی؟
بله.
از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. اگر ناگفته‌ای هست در حد یک دو جمله خوشحال می‌شیم بشنویم.
متشکرم. نه من خیلی از این فرصتی که در اختیار من به عنوان عضوی از بدنه علمی کشور در حوزه جمعیت قرار دادید متشکرم. ما خوشحال می‌شیم و به هر حال ما زحمتی که می‌کشیم در بعد حالا علمی هست ولی دوست داریم در حوزه سیاست‌گذاری که به نفع در واقع عموم جامعه هست هر قدمی که میتونیم برداریم و کمک کنیم چه به قانونگذاران عزیز کشور چه در حوزه اجرایی به کسانی که زحمت اجرای این قوانین.
زنده باشید خانم دکتر. من خواهش میکنم شما زکا خانم کاظمی پور از بزرگوارانی که دنیای حوزه دارید تلاش میکنید و زحمت میکشید خودتون پیش قدم بشید و به مجلس پیشنهاد بدید، چون مجلس نگاه مردمی داره، تلاش میکنه برای مردم قدم برداره اما خب تقصیرم نداره. بالاخره یه بدنه کارشناسی، اونم مرکز پژوهش هاست.
بله.
به همه که نمیرسه، به همه این قضايا. کمک کنید که انشالله این طرح اگر تبدیل به قانون شد، یه طرح کارشناسی باشه و بتونه کمک کنه به زندگی بهینه مردم.
انشالله ما آمادگیمون رو اعلام میکنیم و امیدواریم پیوند برقرار
بشه. بله. برید انشالله، برید به کمیسیون ها و از دوستان بخواید اینا رو.
ممنون
خانم
دکتر. سعیمون رو خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب ارتباط ما با دکتر موسوی هم فکر کنم قطع شد. درست میگم؟ بسیار خب تشکر میکنم از دکتر موسوی عضو محترم کمیسیون صنایع.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیو ای سی 1035 و تلفن ما 2786-1035. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم برنامه ما رو میتونید بشنوید. الان ساعت 7:34 است و از طریق همین برنامه کاربردی اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید به ما پیام بدید. پیام دادید که به ایجاد شغل سرمایه میخواد. اگر دولت سرمایه ای داشت برای سرمایه گذاری برای ایجاد شغل، حتما جوانا مشغول به کار می شدن و خودشون فکر فرزندآوری خودشون رو می کردن. از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم در تعامل با دولت این طرح‌ها رو به تصویب برسونن. حتی اگر دولت لایحه‌ای رو به مجلس نمیاره، در قالب طرح حتما این موضوعات رو بهش توجه کنن. ممنونیم از توجهی که به موضوعات برنامه دارید و واکنش هایی که نشون میدید در قالب پیام کوتاه. اما میخواییم به موضوع قیمت خرید تضمینی گندم بپردازیم که 4000 تومان تعیین شد. رقم سال گذشته 2520 تومان بود، امسال 4000 تومان تعیین شد. وزیر جهاد کشاورزی که دعبش تولیده، این رقم خیلی بالاتر از این دیده بود. کشاورزان هم طبیعتاً معتقدن باید این اتفاق بیفته و رقم خرید تضمینی باید بالاتر بره. اما خب منابع رو کی باید بده؟ منابع رو باید دولت بده. دولت هم که منابعی نداره بده، معمولاً بانک ها رو پیش میندازه و به بانک ها میگه اینو بخرید گندم رو، و وقت بدهی دولت به بانک ها ایجاد میشه و همون داستان پای پولی که دیگه نمیخوام بهش بپردازم. سال گذشته 8 میلیون تن گندم از کشاورزان خریدیم، 3 میلیون تن هم وارد کردیم. اون 8 میلیون تن رو 21000 میلیارد تومان پول براش دادیم، اما برای اون 3 میلیون تنی که خریدیم 16000 میلیارد تومان پول دادیم. سوال اینجاست، نمیشد این 16000 میلیارد تومان رو بیاریم به قیمت خرید تضمینی گندم بدیم کشاورز؟ میشد. اما نکته اینجاست، اگر گندم رو بالا ببریم بعد کلزا و چه و چه و چه هم بالا ببریم، شاید این ملاحظه باعث شد قیمت خیلی بالا نره. امسال چی؟ امسال مجلس اومده اصلاح کرده این روش تعیین قیمت خرید تضمینی گندم رو. الان آقای محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی کشور، روی خط ارتباطی ما هستند و آقای علی خان محمدی، دبیر محترم بنیاد ملی گندمکاران. آقای ملک‌زاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی، جناب راسخ و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه کشاورزان عزیز و زحمت.
خیلی متشکرم آقای خان محمدی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و کشاورزان و تولید کنندگان کشورمون.
متشکرم آقای ملک‌زاده. من هفته گذشته با آقای سادتی نژاد مجلس رئیس کمیسیون کشاورزی صحبت کردم، گفتن یه قانونی دارن تصویب میکنن که به جای شورای اقتصاد یه شورای 9 نفره بیاد درباره قیمت خرید تضمینی تصمیم بگیره. که خب سه تا وزیرن از سه تشکل بخش کشاورزی هستن، سه تا کشاورز خبره هستن، اینا میان درباره قیمت خرید تضمینی تصمیم گیری بکنن. گفتم آقای صادق‌نژاد، خب این که تازه تصویب شده، تا بره شورای نگهبان تایید بشه برگرده بیاد که امسال از دست میره که. گفتن که نه، ما حتی با شورای اقتصاد تعامل کردیم که بدون این شورای سه نفری که تو این قانون دیده شده، یعنی اصلاح قانون خرید تضمینی، امسال تصمیم نگیرن. آقا فردای اون روز شورای اقتصاد اعلام کرد قیمت خرید تضمینی گندم 4000 تومان اعلام شد. حالا اخیرا دیدیم که آقا گفته اصلاح قرار بشه، یعنی این قانون هنوز قانون نشده، یا این قانون اصلاحی هنوز اصلاحیش تایید شورای نگهبان نرسیده، میتونه این شورا ورود کنه قیمت خرید تضمینی گندم رو تغییر بده؟
حضور شما عارضم، اول عذرخواهی کنم، عرض سلام دارم خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای خان محمدی.
درود بر شما.
خواهش میکنم. ببینید آقای راسخ، خب در بحث شورایی که تشکیل شده، خب این مصوبه مجلسه و الان هم استعداد دارید که این مصوبه رفته شورای نگهبان تایید شده و به حساب طرح فوریتیش هم در مجلس رأی آورده و الان قانون دیگه یک مصوبه قانونی است که باید اجرا بشه.
آخه به تایید شورای نگهبان نرسیده که هنوز آقای ملک‌زاده.
چهارشنبه گفتن رسیده، طرح یک فوریتیش هم رفته مجلس.
خب
یه خبر اینجوری ما شنیدیم.
نه نه نه، نه همچی چیزی نیست. حالا بفهمید، حالا بفرمایشتون.
حالا اگر خب به این شکل باشه که اطرم اینه که 100% باید با توجه به اینکه به هر حال مصوبات مجلس یک قانونه، نص سریع قانونه و باید حتما اجرایی بشه، و همینجوری که سالهای قبل اطلاع دارید ما حتی اتفاق افتاده که با 6 تا 7 ماه تأخیر دولت با اعلام نرخ گندم، یعنی درست همزمان با برداشت گندم اومده نرخ گندم رو مشخص کرده.
آخه باید قبلش مشخص بشه که کشاورز بکاره. اینم هست آخه آقای
ملیزاده. من عرضم همینه که همیشه با این تأخیر صورت گرفته. الان هم اگر شورای نگهبان تایید بکنه و مجلس هم مصوب بکنه،
خب
شما مطمئن باشید که حالا با یک هفته یا دو هفته تأخیر هیچ ایرادی نداره، چون هنوز هم ما بخش عمده مناطقمون شاید تا 15 روز و حتی بعضی جا تا یک ماه دیگه هم فاصله هست تا بخوان شروع کنن برای کاشتشون. اما این ارزشش رو داره که ما کشاورزا برای این مدت حالا 10-15 روز هم صبر بکنیم تا اینکه 100% این اصلاحیه صورت میگیره. و حتی جناب آقای دکتر اگر باز هم بیشتر طول بکشه، برداشت گندم ما میره خب برای چند ماه دیگه و مثل سالهای قبل که به هر حال اصلاحیه‌ای صورت میگرفت. همین سال قبل در ابتدا دولت قیمت گندم رو 2200 تومان اعلام کرد و یه مدت بعد اومد 300 تومان گذاشت روش و کردش 2500. یا در سال قبلش در سه مرحله، اول 1470 تومان، بعد شد 1600 و بعد شد 1700 تومان. به هر حال مهم اینه که حق کشاورز و اون زحمات و دستنجی رو که به هر حال داره بابتش هزینه میده و زحمت میکشه به صورت عادلانه باید بهش برسه. این قیمت 4000 تومانی در واقع به هیچ عنوان هزینه تولید رو پوشش نمیده. درسته الان 2500 تومان شده 4000 تومان. اول اینو باید بپذیریم، قیمت گندم برای سال قبل نباید کمتر از 3500 تومان بود. و الان هم با توجه به اینکه در بخش کشاورزی افزایش نهادهای ما و هزینه تولید ما در بعضی از جاها بالای 200-300% بوده،
خب
و اگر به طور میانگین شما حساب بکنید حداقل بالای 100% ما افزایش هزینه تولید الان در بخش کشاورزی داریم و به تب کمتر از 5000 تا 5300-400 تومان قیمت گندم برای کشاورز هیچ گونه ارزشی نداره. حالا نه بحث تنها گندم هست، ما بحث کلزا را داریم، بحث چغندر را داریم، بحث جو و محصولات دیگه از جمله پنبه را داریم.
بله بله.
دارم دولت واقعا باید یه فکری به حالش بکنه.
متشکرم. همراه ما باشید. همراه ما باشید. آقای خان محمدی.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله. آقای خان محمدی، آقای دکتر خوابازی رقم قیمت خرید تضمین گندم رو حداقل 4600 تومان اعلام کرده بود هفته قبل.
بله.
اما این قیمتی که اعلام شده الان 4000 تومانه. آقای ملک‌زاده معتقدن 100% هزینه تولید بالا رفته، یعنی اگه 2500 تومان پارسال بوده 2520 تومان الان باید حداقل دو برابر بشه که سر به سر بشه، یعنی اصلا هم میگیم یر به یر بشه. خب توی همچین شرایطی وزیر اون نگاه رو داره، شما خب احتمالاً آقای ملک‌زاده و خود شما عضو این شورای 9 نفره خواهید بود، یک کدوم از شما دو بزرگواران.
بله.
اما نکته اینجاست که آیا به تغییر مکانیزم قیمت خرید تضمینی هم تأکید خواهید کرد؟ چون ببینید دولت حتما نمیتونه این رقمو بپردازه برای خرید. حالا شاید هم بتونه، نمیدونم، چون وقتی 16000 میلیارد تومان میده 3 میلیون تن گندم میخره وارد میکنه، از طرف گندم ما میره عراق، عراقی گندم هم نمیکنن، یه دفعه میگن ما خودکفا شدیم تو گندم، گندم ما رو خریدن قاچاقی. توی همچه شرایطی های مکانیزم خرید هم تغییر میدید، مثلا تو بورس عرضه بشه یه جوری که به دولت فشار نیاره؟ چون الان دانه های روغنی رو کارخانه ها میرن از کشاورزا میخرن، اما گندم رو دولت میخره. میشه اینم تغییرش داد که حداقل اگه دولت خواست تصمیم بگیره در این باره با همون شورای 9 نفره این تصمیم رو راحت تر بگیره، فشار مالی روش نباشه؟
ببینید آقای راسخ، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمان بزرگوارمون. ببینید آقای راسخ، ما تا میکانیزم و زیر ساخته های بخش کشاورزی را درست نکنیم، هر چقدر قیمت رو ببریم مصرفی به کشاورز ما چیز نمیشه. فقط اینی که جیب دلالان و کسانی که در این فرصت ها نشستن، شما در چند روزی که گندم رفت شد 4000 تومان، ببینید در کشور ما گندم یهویی میشه اون بطور هم شد، دلالان چه کار کردن؟ ما باید بیاییم که کشاورزی قراردادی رو در کشورمون نهادینه بکنیم، این دانه های روغنی
ببینید شما از این طرف میگید دولت پول نداره، من یه دونه دو تا چهار تا میگم که مردم قضاوت کنن. ما اگر امسال 15 میلیون تن گندم داشته باشیم بر اساس نرخی که بنیاد گندم و نظام صنفی داده 5000 تومان، حالا 300ش هم نمیخواهیم بگیم، کل نقدینگی دولت میخواد برای این پرداخت کنه 75,000 میلیارد تومانه.
خب
30% این یعنی 22,000 میلیارد تومان این از محل تبدیل به عرض و فروش آن دوباره برمیگرده به خزانه.
خب
در از خرج دولت برای 15 میلیون تونه که اگر بشه میشه 53,000 میلیارد تومان.
خب عدد کمیه آقای خال محمدی؟
بله
عدد کمیه.
اینجا رو توجه بفرمایید، من میخوام این بدون چیز بشه. بعد حال اگر در نظر بگیریم دولت 7,000 میلیارد تومان هم بابت یارانه های کود و سم و غیره بده،
خب
میشه 60,000 میلیارد تومان. درسته؟
بله بله.
60,000 میلیارد برای امنیت غذایی و رضایت کشاورزان برای کارسپاری که بیان کشت و کار بکنن.
فقط که گندم نیست آقای خانم محمدی،
اجازه بفرمایید، با 60,000 میلیارد تومان با ارز آزاد دولت میتونه 6 میلیون تن گندم وارد کنه آقای راسه، در حالی که اینجا 15 میلیون تن و کشاورز خودش رو نمیکنه. خب این نمیشه آقای راسه. الان کارخانجات ماکارونی و کارخانجات آرد اومدن جلو با بنیاد گندم طرح قرارداد، کشت قرارداد ریجاز 5 میلیون تن اونجا، 2 میلیون تن کارخانجات، 7 میلیون تن.
خب
7 میلیون تن رو الان با کارخانجات ما بر اساس قیمت توافقی و کیفیت قرارداد بستیم که خریداری کنه.
دست.
چقدر از این میمونی که دولت خریداری بکنه؟
8 میلیون تن بودن.
8 میلیون تن. بس برای 8 میلیون تن میتونه منابع تامین بکنه. باید دولت اگر واقعا در تامین منابع مالی جناب آقای راسته کم داره، این رو به پای کشاورز ننیسه، از جیب کشاورز، چون ما الان کشورمون دچار مشکلات چیز کرونا هست، امکان داره این کرونا طول بکشه، در جهان الان دارن برای ذخیره سازی غلات تلاش میکنن، از طرف دیگه ما دچار تحریم در چنگال ابرقدرت ها هستیم، امکان داره در آینده هم به ما گندم ندن. ما باید امنیت تغذیه غذایی کشورمون رو تامین بکنیم و قیمت منطقی شما حساب کنید با 4000 تومان قیمت منطقی آیا عامل مشوق چشت کشاورزه که نیست. ما هم میدونیم که دولت این مبالغ رو نداره، اما چرا برای واردات داره، برای کشاورزای ما، برای کشاورزای خودمان نداره. ما باید این دو منابع دومنم که آقا دولت یک مقدار رهاسازی بکنه. چرا اجازه این نباید داده بشه که کشاورزی قراردادی با توافق کشاورزان انجام بشه که بار دولتی کم بشه دیگه؟ بابا کار ما اصل چیز 44 قانون اساسی رو داریم، نمیدونم بهره‌وری رو داریم، همه اینها رو داریم، چرا ما نباید بیاییم کشاورزیمون رو بر اساس سفارش تولید کنیم آقای راست؟ چرا نباید بیاییم راهکارهای درست ارائه بدیم که همش به این باشیم که انشالله این شورای که تشکیل میشه، اگر شورای نگهبان، هنوز آقای ملک‌زاده میگه تصویب شده ولی من شنیدم هنوز شورای نگهبان بر نگشته، اگر برگرده شکل قمری نخواهد شد.
درست.
چون دولت زرنگتر از ما اون روز اومد فوری قیمت را اعلام کرد. ما بایستی واقعا زیرساختامون رو آقای راست
بله متشکرم. ممنونم آقای خان محمدی عزیز، براتون عزیز موفقیت بکنم. آقای ملک‌زاده از شما هم نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من اجازه یک جمله را
در حد یکی دو جمله در خدمتیم بفرمایید.
این آقای دکتر اصلا بحث این میزان منابع نیست. فرض کنید اصلا کشاورز ما نکره، دولت میخواد اینو وارد بکنه، همینجوری که فرمودید الان بابت 3 میلیون تن
بله.
نزدیک به 16000
پارسال بله
پرداخت کرده
بله.
ولی بابت 8 میلیون 200 هزار تن کمتر از 21,000 میلیارد.
بله درست.
و گذشته از این کشاورز داره زحمت میکشه، هزینه میکنه، دنبال معاش خانوادهش هست، دولت از اون ور گندم رو میخواد به هر حال بفروشه، نمیخواد بریزه بیرون که. و اگر بنا باشه ما تولید نکنیم دولت باید چه کار بکنه؟ این مسئله رو هم باید مد نظر
باشه. متشکرم آقای ملک زاده، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خداحافظ.
صبح و گفتگو
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
سوال
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو تیتر و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به طرح اقدام ملی مسکن، طرحی بود که آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی از آغاز دوران وزارتشون شروع کردن برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کشور. پارسال که شروع شد همزمان با افتای تر اعلام کردن که برخی استانها در ساخت مسکن به این روش پیشتازند و ما استانهای پیشتاز رو مهر سال 99 افتتاح میکنیم. نمیدونم یه اتفاق افتاده یا نیفتاده. خب برخی معتقدند که ساخت 400 هزار واحد مسکونی یکی دو تا و 10 تا و 100 تا و 1000 تا و 10000 تا نیست که بگیم 5 6 ماه یه سال تموم بشه. 400 هزار واحد مسکونی، 200 هزار تا نیمه ساز بوده که مال بخش خصوصی. دولت گفته ما در قالب همین طرح اقدام ملی مسکن میایم حمایت میکنیم که اونام ساخته بشه، میشه 600 هزار تا. خب تا نمیدونم مهر شده، افتتاح شده یا نه، اما اعلام شد توسط آقای وزیر. حالا ببینیم تا آخر دولت تموم میشه یا نمیشه. آقای دکتر محمود محمودزاده معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و آقای مهندس ایرج رهبر نایب رئیس محترم انجمن انبوه سازان به این سوال ما پاسخ خواهند داد که آیا تمام میشه یا خیر. آقای دکتر محمودزاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ما از سلام صبح بخیر دارم خدمت حضرت شنوندگان محترم و مهمان گرامی.
خیلی متشکرم آقای مهندس رهبر، به شما هم سلام و صبح بخیر میگم.
سلام علیکم جناب آقای راسخ،
زنده باشین شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم.
خدمت آقای دکتر محمودزاده
دارم. زنده باشین شما. ممنونم. آقای دکتر محمودزاده میفرمایید که مهر، سوم مهر قرار بود یه پروژه مهر اقوام ملی مسکن در استانهای پیشتاز افتتاح بشه. شد یا نشد و اینکه آیا تا پایان دولت این 400 هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد؟
ببینید اون مراسمی که برای افتتاح و واگذاری که شامل چند بخش من عرض خواهم کرد برای یکم آبان ماه با توجه زمانی که با دفترهای رئیس جمهور هماهنگ شده انشاءالله برگزار خواهد شد. تلاش این بود که از ماه صفر خارج بشیم و این پروژه‌ای که برای افتتاح یا برای واگذاری در نظر گرفته شده بود از قبل هم از ولوشی یک ماه دو ماه پیش هم آماده بود و تغییری توی تعداد و موقعیتش ایجاد نشد. ما فقط این دلیل که هماهنگی صورت بگیره، همان این که تمایل این بود که از ماهی محرم و صفر خارج بشیم، انشاءالله یک آبان ماهی مراسم ما به حضور آقای رئیس جمهور به صورت سراسری خواهیم داشت.
اون وقت چند تا افتتاح میشه این آبان ماه که افتتاح میشه؟
ما چند بخش این پروژه ها قابل انجامه. حدود 140 هزار واحد از اراضی به صورت گروهی یا واگذار شده یا در اون مراسم واگذار میشه. مال بیشتر شهرهای کوچیک یا جایی که ما به صورت گروهی واگذار کردیم و خود مردم در حال ساخت کرد.
بله.
گروه دوم بیش از 200 هزار نفر هستند که در حقیقت به پروژه ها اتصالشون معرفی میشن به پروژه ها و دیگه هر یکی از متقاضیان واجد شرایط که مدارک تکمیل شده باشه و عضو پروژه شده باشن دقیقا از محل و جایگاه پروژه شون مطلع میشن و میدونن که در کدوم پروژه عضو هستن.
بله.
سومین بخش پروژه‌ای که تمام شده و به بهره برداری انشاءالله میرسه و چهارمین بخش هم پروژه‌ای که جدید هم شروع میشه. این چهارمین بخش ارتباطی با پروژه های طرح اقدام ملی نداره، بیشتر در راستای تولید مستمر مسکن هست. ما به تولید مسکن به عنوان یه طرح مقطعی برای تولید 400 هزار واحد اکتفا نشده که تمام بشه و بعد مجددا پروژه‌ای شروع نشه و سالها دور همین دست بمونه. لذا همزمان پروژه های جدیدی هم در سطح کشور شروع خواهد شد. یه بخشی از پروژه هم که قبلا شروع شده و انشاءالله تو مراسم پیشرفتش معرفی خواهد شد، پروژه های مشارکتی است که در سطح کشور در شهرهای جدید و سایر شهرهای کشور با سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شد.
بسیار خب. آقای مصرح‌بر، آقای محمودزاده توضیح دادن که 140 هزار واحد مسکونی در آبان ماه افتتاح خواهد شد. خب 260 هزار واحد میمونه که شاید اونام شروع شده و احتمالا تا سال آینده
140 هزار واحد زمین ها گذار میشه.
زمین ها نه، آبان ماه که فرمودید، اول آبان گفتید 140 هزار واحد افتتاح میشه با حضور رئیس جمهور دیگه.
نه، از کردم 140 هزار واحد اراضی به گروه های ساخت یا واگذار شده یا واگذار میشه.
بسیار خب. آقای رهبر متشکرم. آقای دکتر محمود اصلاح کردید. آقای رهبر، ارزیابی شما از ساخت این 400 هزار واحد مسکونی چی هست؟ چون ما مسکن مهر هم که شروع کردیم تعداد کمیش در دولت قبل افتتاح شد و بیشتر اونها با زیرساختاش در این دولت کلید زده شد و ساخته شد. حالا ما مسکن مهر هنوز تمام نکردیم، این 400 هزار واحد رو آغاز کردیم. احتمال میدید آقای رهبر این مکانیزم ساخت با این روشی که آقای محمودزاده بهش اشاره کردن کی مردم رو صاحب خانه بکنه؟
بله. ببینید آقای راسخ، مسئله اصلی ما این بود که ما یک طرح در واقع جامعه مسکن یا مسکن سازی رو در واقع از اولیای در واقع مسکن که وزارت راه و شهرسازی باشه برنامه‌اش رو داشته باشیم.
بله.
خواهی میکنم. الان مسئله مسکن مهر بود که خب شما استدلال دارید که سال 86 تقریبا استارت خورد و در 88 در واقع شروع شد به طور جدی و الان هم که الان هست. خب مسئله دولت آقای روحانی مخصوصا جناب آقای مهندس اسلامی که تشریف آوردن بسیار بسیار درگیر مسئله مسکن مهر بودن که بتونن این باقی مانده مسکن مهر رو تمام بکنن، چون وزیر قبلی خب شما اعتراض دارید که اعتقادی به مسکن مهر نداشت و خیلی هم جدی نگرفته بودیم. اما همون باعث شده بود که بارهایی که الان روی مسکن مهر و اتمام مسکن مهر بود بیفته رو دوش وزیر جدید که آقای منصور اسلامی باشه که معاونشون هم آقای دکتر محمودزاده است. و در این حال خب این عزمی که داشتنشون و اتفاق افتاد و طرح اقدام ملی مسکن رو استارت زدن بسیار بسیار کار مقبول و شجاعانه بود به نظر من که 400 هزار تا رو اعلام کردن و الان هم به طور جد دنبالش هستم و اینی که بتونن اراضی که لازم داره همونطوری که آقای دکتر محمودزاده اشاره فرمودن بتونن تهیه بکنن. خب بارها آقای روحانی شما اطلاع دارید که در هیئت دولت اعلان کردن به دستگاه‌های دولتی که مکلف هستن زمین‌ها و اراضی که دارن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بذارن برای همین طرح و اصولاً طرح اقدام مسکن سازی در واقع. و خب خیلی توجه اوائل نشد و بعدم به هر حال تا اونجایی که تونستن این اقدام صورت گرفت و اخیراً هم که خب استدلال دارید که مجلس محترم یه طرح دوفاریتی رو، البته خب اینم باز به همت جناب آقای دکتر محمودزاده و آقای مهندس اسلامی بود که تونستن با کمک مجلس جدید یه طرح دوفاریتی، طرح جامعه جهش تولید مسکن در واقع به مجلس بدن و اخیراً هم داره بررسی میشه و فکر میکنم تا یه ماه دیگه جواب بده. تمام این مسائل و در واقع برنامه‌هایی رو که داشتن تو این طرح میخوان قانونیش بکنن در واقع، که همون مسائل امتیازهایی که قراره از طریق بیمه مالیات یا مسائل دیگه ای. و مسئله مهمتر این که زمین هایی که حالا شفاهن هیئت دولت مصوب میکرد که دستگاه های دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی بذارن الان این قانونش میکنن، یعنی میگن تا دو ماه اگر دستگاه دولتی زمینی داشت و در اختیار وزارت راه و شهرسازی نذاشت برای مسکن سازی خودش اصلا میتونه اقدام بکنه مستقیما و سند بگیره و در اختیار مسکن قرار بده. و این کار بسیار بسیار مهمیه به نظر من، خیلی شروع خیلی خوبیه. احتمالا من فکر میکنم که بتونن انشالله از عهدش بر بیان. و
نکته همینه که آیا تمام